بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه اونچه در این فصل از این خطابات شفاهیه بیان شد، یک، گفتیم بحثمان در دو مقام هست. مقام اول موضوع بحث و قیودی که در این موضوع اخذ شده است و در این عنوان اخذ شده است. در 27.2 بیان شد. دو، کلمه خطاب، این خطابات شفاهیه، گفته شد که این مصدر است به معنای مخاطبه و مشافه مفاعله است از شفه، معناش مقابله شفه با شفه. خیلی مفایده بود، مقابله شفه به اصطلاح با شفه، یعنی گفتگوی رو در رو به اصطلاح. وقت این مشافه حالتی بود بین متکلم و مخاطب در حال تخاطب، در همون 27.2 بیان شد. سه، موضوع بحث در این فصل، در این مبحث، یا عبارت بوده از تراکیب کلامیه که قصد می شود مخاطبه با افراد زیاد و مشافهه با اونها. اگر این بود، داخل می شود در این موضوع ترکیب هایی که اداف خطاب هم درشون نیست، مثل لله علی الناس حج البیت، و یا اینکه موضوع اداف خطاب و حرف خطاب است، و به تعبیر آخر چیزهایی که وضعشون وضع افرادی، ترکیبی در کار نیست. بنابر دوم، خطابات شفاهیه شم مقابل با غیبت یا تکلم اولی را محقق قزوینی، قاصد علی قزوینی قبول کرده Ayın doğumra mahvummuş kimi ve cami. Kadar her dum ابناهم ترکیباتی نظیر لله علی الناس محکوم به حکم در این مبحث هستند. حد بر مبنای اول داخل در اصل موضوع هستند، بر مبنای مرحوم مشکنی داخل در اصل موضوع نیستند، اما حکم موضوع شاملشون هست. اگر گفتیم کتاب عام است، لله علی الناس هم عام خواهد بود. اگر گفتیم خاص خاص خواهد بود. در 27 دو بیان شد. چهار مقام دومی که گفتیم در این مبحث بحث میشه تعیین محل نزاع بود. مقام اول تعیین موضوع و الفاظی که در عنوان بود. مقام دوم تعیین محل نزاع. در این مقام دوم گفته شد که برای تعیین مرکز نزاع دو طریق بیان شد. یک اون چه کفایه فرمودن، دو اون چه محقق نائینی بیان فرمود. با این دو طریق محل نزاع تعیین می شود. کجاست؟ طریق کفایه ثبوتاً دارای سه وجه بود. و نزاع در دو وجه اول که صحت تکلیف با قایه یا معدوم و یا صحت خطاب با غایب و معدوم طبق این دو وجه که اول دوم بود نظامشن نزاع عقلی، یعنی عقلا جایز هست تکلیف غایب یا صحیح هست خطاب با غایب یا نه، نزاع عقلی است. اما در وجه سوم نزاع لغوی بود. چه این که در این وجه سوم طبق صریح خود کفایه بحث در این بود که الفاظی که بعد از ادات ندا واقع می شوند مثل همون ناس وعظ شدن برای عموم یا برای خصوص حاضرین، از بحث ما یک بحث لغوی است که لغتاً برای چی وضع شده. در 28 دو بیان شد. 5 مختار خود ما در طریقی که مرحوم آخوند بیان کرد اولا گفتیم مرکز نظام اثباتن همون وجه ثالث که آیا الفاظ بعد از اداب یا به تعبیر بعضی خود اداب وضع شدن برای عموم یا نه، این مرکز نظام. چرا مرکز نظام وجه ثالث بود نه وجه اول و دوم؟ گفتیم به خاطر این که بحث ما در مبحث عام و خاصه، عامی هست و خاصی و تخصیص این عام یجوز هم لا یجوز. وجه سوم تناسب با این مبحث دارد که آیا این اداب یا این لفظ بعد از اداب عام است یا عام نیست. اما وجه اول و دوم که بحث عقلی بود تناسبی با این مبحث ندارد. پس مرکز نظام در مقام اثبات همین وجه سوم است که لغتاً آیا عام هست یا عام نیست، و ثانیاً نظام هم گفتیم در این مرکز نظام نظام لغوی است نه عقلی. پس مرکز نزاع وجه سوم نزاع هم لغوی و ثالثا گفتیم اگر عموم اراده بشود از اون کلمه بعد از اداه خطاب مثل اون ناس در یا یوحناس، اگر از ناس عموم اراده بشود اون یا به تعبیر اون اداب ندا ازش اراده شده است خطاب انشائی که داعش هر چه باشد، و اگر از این ناس خصوص اراده شده باشد اون اداف خطاب استعمال در خطاب حقیقی شده یعنی متکلم قصدش تفهیم مخاطب است. این که باید این دو اون لفظ بعد از اداد با خود اداد معناشون تقریبا از حیث تام و خاص بودن مثل هم باشن، وقت در از این عام خصوص اراده شده باشد اون یا مراد خطاب حقیقی است و قرینه است بر این که از عام خاص اراده شده. در 31-2 بیان شد. 6 اگر گفتیم اداف خطاب قرینه هست بر این که لفظ بعد از اون عام نباشد یعنی یا ایها الناس، یا قرینه است که مراد به ناس همه افراد نیستن، خصوصا اون افراد حاضرن. اگر این رو گفتیم یحتمل قویا این که این بحث داخل درون بحث تخصیص عام بشود که قبلا گفتیم اگر عام می بود و خاصیم، این خاص قرینه است بر این که مراد به عام عموم نیست، اینم داخل در اون بحث میشه. نهایت در گذشته قرینه ما که خاص بود بعد از آن بود، در ما نحن فی قرینه اون یا هست قبل از آن واقع میشه، احتمال قوی این داخل در اون بحث خواهد بود. دستیویه که دو بیان شد، هفت گفتیم اقوا اینه که لفظی که بعد از اداة خطاب واقع شده است عام است، این الناس بعد از یا عام، به دو دلیل. اولا به خاطر اینکه اداة خطاب ظهورشون در اینه که وضع شده ام برای خطاب انشائی، نه خطاب حقیقی. یعنی وعد شدن برای خطاب کردن با دیگران، دایی هر چه باشد، قصد تفهیم باشد یا دایی مثلا عجز باشد، غیر این دو باشد، ظهورش در اینه. بله الان بیان میکنم، این هم مرحوم آخون دارن هم آی خوی دارن، باید هم همین فرمان. دلیل هم اینه که فرمان متفاهم عرفی از مسیحایی و همناس همسالینا اون چه عرف میفهمن اینه که متکلم مخاطب را توجه میدهد به کلمه بعد از خودش، افو یا ایها الناس، به مخاطب میگه متوجه این ناس بعد از من باش. حالا دعای توجه هر چه باشه، دعای عجز است، دعای شوق است، دعای تفهیم، این دیگه اطلاق میره. عرف از این میفهمد که متکلم در این مقام هست که مردم رو متوجه کنه اون جمله بعد از خودش، دیگه دعایی تعیین نمی کنه. به حکم این فهم عرفی بگیم ظهور این یا در خطاب انشائی است، یا بعضی میگن در مفهوم خطاب است. پس اولا چون این یا ظهورش در خطاب انشائی بود و عام بود، هم حاضر را شامل میشه هم غایب را هم معدوم را، پس ناس بعد از او هم بگیم عام. پس اولا اون ناس عام به دلیل ظهور این یا در خطاب انشائی، و ثانیا اون ناس عام است به خاطر این که اگر عام نباشد لازم میاد خطابات شفائیه شرعیه، یعنی اون چه در قرآن امثال قرآن هست، اینا مختص باشند به حاضرین در مجلس تخاطب، چون فرض این ناس عام که نیست، عام که نبود یا مخصوص همین حاضرینه یا قائدین یا معدومین، خب بلا اشکال مخصوص حاضرینه. و حال این که خطابات قرآن این مال همه است، اعم است، حاضرین و معدومین و قائدین. خب اگرچه اگر خطاب مختص به حاضر باشه امکان داره، میگیم حکمش به دلیل اشتراک بر بقیه ثابت شده، به تعبیر دیگر ثانیان میگوییم که این که ما بگیم این ناس خاصه مخصوص حاضر ملتفت در مجلسه، الفاظ هم دنبالش بود، این قطعا نیست در خطابات قرآن، چه این که در خطابات قرآن احتمال این هست که این خطابات مخصوص موجودین در اصل حضور پیغمبر باشد. یا ایها الناس، این کسانی که در این زمان من هستیم، این احتمال شخص که مخاطب موجودین باشد، نه قائدین و معدومین. اما اینی که این مخاطب خصوص کسانی باشد که حاضر در مجلس هم و ملتفت هم هستن، حواشون هم پر نیست، این یقینا نیست، هیچ کس این حرف نگفته. این خطابات قرآنیه یا مخصوص موجودین در زمان پیغمبره یا اما این که بگیم مخصوص حاضر ملتفت در مجلسه قطعا این نیست. پس بنابراین مراد به ناس نباید خصوص حاضر ملتفت باشد، مراد اعم از موجود و معدوم و حاضر خواهد. در سیویه که دو بیان شد، هشت این نزاع که خطابات قرآنیه مخصوص موجودین است یا هم این متصور است طبق اون مبنایی که بگیم مخاطب شخص پیغمبر نیست، مخاطب امت است، مسلمان ها هستن و پیغمبر واسطه در انتقال خطاب به این مردم است، نظیر اون شجره حضرت موسی. اما اگر گفتیم مخاطب شخص پیغمبر است، نه اینکه پیغمبر وسیله انتقال باشد، و موضوعی برای این بحث باقی نمیماند. وقتی مخاطب شخص پیغمبر بود، خطابات شفاهیه مخصوص پیغمبره، ولو مضمونشون مال مسلمان ها باشه. دیگه شخص پیغمبر که حضور و معدوم و غایب نداره اصلا، یک فرد اونم حاضر در وقت خطاب. پس این بحث که خطابات شفاهی قرآن مخصوص حاضرینن یا معدومین و غایبین هم شامل میشه، طبق مبناییست که مخاطب غیر پیغمبر باشه. در همون سیریه که دو بیان شد، نو محقق اصفهانی فرمودن صحیح اینه که مخاطب حقیقی شخص پیغمبر است، ولو مضمون این خطاب ها مال دیگران باشه، ولی مخاطب شخص پیغمبر، نه اینکه پیغمبر مثل شجره موسی وسیله انتقال باشه. بعد فرمودن که گمون نمی کنم که حتی یک مرتبه هم در خطابات قرآنیه مخاطب پیغمبر نباشد. در همه جا مخاطب شخص پیغمبر است. و بنابراین پس موضوعی برای نزاع ما دیگه اینجا باقی نیست. خطابات قرآنیه خاصا مخصوص موجودین یا هم از موجود و معدوم و غائب، جای این بحث نیست. مخاطب شخص پیغمبر، اونم یه فرد بیشتر نیست. وقت این محقق ثانی فرمود لا تظنوا، این تظنیشون خیلی مهم هم هست، چون ایشون حساب شده حرف میزنن، چون در باب مفاعلت ظاهرن که مفاعلت طرفی نیست، یک طرفی نیست. میفرمین که یادم نیست یا دو مرتبه یا سه مرتبه از اول قرآن تا به آخر به دقت تمام آیات قرآن دقت کردن، و حتی یک جا نیست که مفاعلت طرفینی باشد. باب تفاعل طرفینیه، مفاعله یک طرفی است. نات فرقش با فعله اینه که در فعله فعل صادر میشه بدون قصد، در مفاعله صادر میشه عن قصدین. در تمام قرآن چون یا میگن دو مرتبه یا سه مرتبه، به دقت همه رو بررسی کردن. حالا چون اینقدر اینا وقتی داشتن چقدر دقیق بودن، به یکم چه مطلبی فرمان دو مرتبه سه مرتبه تمام آیات رو بررسی کردن، نتیجه این شد. لذا وقتی ایشون میگن که لا تظنوا، این تقریبا میشه گفت مطلب همین است، چون ایشون حساب شده حرف میزنه. در سیریه که دو بیان شد، ده و اما طریقه مرحوم نائینی، این که طریقه مرحوم آخون بود. طریق مرحوم نائینی برای تعیین محل نظام تفصیل بین قضایای خارجیه و حقیقیه بود. فرمودن خطابات شفاهیه اگر از قبیل قضایای خارجیه باشد، یقیناً اختصاص به حاضرین دارد، چون در قضیه خارجیه موضوع باید حاضر و موجود باشد. و اما اگر قضیه حقیقیه باشد، خطابات شفاهیه یقین عام همه رو میگیرن، چون در قضیه حقیقیه معدوم و غایب هم تنزیل شد منزل حاضر، پس که انه حاضر و غایب و معدوم همه در بطن همین قضیه هستند. وقت خطابی از این باب بود پس همه را میگیرد. وقت بر این حرف مصباح طبعا لاستادشون محقق اصفهانی خدشه کردن به این که بین این دو قضیه فرقی نیست، چون که اون چه در بطن قضیه حقیقیه هست تنزیل غایب و معدوم منزله موجود است و اون چه در خطابات ما لازم داریم تنزیل غیر حاضر منزله حاضر است. نه دو مقوله هستند، نه ربطی به هم ندارن. پس بنابراین چه قضیه خارجیه باشد و چه قضیه حقیقیه باشد از این جهت فرقی نیست، چون تنزیلی که در مانع حنفی لازمه تنزیل منزله حاضر مرتبطه، تنزیلی که در قضیه است تنزیل منزله موجوده. اینم اشکالی نشون خب فردا مفرمان تأخیر کردم دیگه تأخیر پس پس رو به چهارشنبه انشاءالله. اون وقت فصل دوم در کفایه ثمره این بحث نگاه می‌فرمایید روز چهارشنبه.